الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که آیا جواز اکل ماره از ثمره حق است یا حکم. عرض شد که به روایت مرسله محمد بن مروان استناد شده برای اینکه اون رو حق بدانند. حالا صرف نظر از بحث سندی این روایت که مرسل است و از جهت سندی قابلیت استناد نداره، در مورد مفاد این روایت باستیم بحث کنیم اصلا این از چی استفاده میشه. در مورد این روایت مرحوم مجلسی تعبیری داره، عبارت مرحوم مجلسی رو بخونم. در ملاذ الاختیار میگه: قوله علیه السلام اشتروا ما لیس لهم اما استفهام انکاری او اخبار و علثانی فالمراد انهم یشترون ما لیس لهم و هذا القدر کان حلالا لهم قبل الاشتراء بالاشتراک بینهم و بین المسلمین فکان لهم فکیف یشترونه او المراد انهم اشتروا مال غیر البایع فلا یصح شراؤهم والله یعلم. ملاذ الاخیار جلد 11 صفحه 84. خب این استفهام انکاری که ایشون میخواد معنا کنه اینجوری ظاهرن هست، میخواد بگه که اینجا که انه جمله این هست لمشتره و مالی سلهم، برای چی اون چیزی که مال اینها نیست اینا خریدن. استفهام انکاری هم بگیریم در واقع ازش بالملازمه استفاده میشه که این مال اینها نیست، اشتره و مالی سلهم. حالا اخبارم باشه یا اون استفهام انکاری هم کنه مفروغون ان گرفته که مال اینها نیست، بعد میگه بل چی این چیزی که مال اینها نیست رو خریدن. دو معنایی که مرحوم مجلسی میکنه ظاهرن معنای اول معنای لطیفی نیست. ایشون میگه که چون این قسمت حق الماره قبلا ملکشون بوده، ملک رو که نمیشه دوباره خرید، پس بنابراین خلاصه اشتروا ما لیس لهم. خب اینجا اگر روایت میخواست به این تکیه کنه باید میگفت این مالش بوده قبلا، مالش بوده قبلا، نه اینکه بگه که اشتروا ما لیس لهم. رو ما لیس لهمش که نباید تکیه بشه. اگر اینی که ظاهرا مراد همون معنای دومی هست که مرحوم مجلسی مطرح کردن، انهم اشتروا مال غیر البایع ایشون میگه فلا یصح شراؤهم، نسبت به اون مال غیر بایع شراءشون صحیح نیست. ولی من سلام، البته ایشون شاید اینجوری دفع شما درد نکنه، مال ایس اللهم گویا مرجع ضمیر رو برگردونده به غیر صاحبان بستان، یعنی اینا خریدن چیزی را که برای صاحب بستان نبوده است. چون برای صاحب بستان نبوده است بنابراین به ملک اینها هم در نیامده است. اینجوری گویا ایشون میخواد این رو بفرماید. ولی ما لیس لهم ظاهرا مراد این نیست که قبلا لیس لهم، یعنی شاید این میخواد بگه که اینها یه چیزی رو خریدن که به ملکیتشون در نیامده، یعنی حالا بعد من توضیح میدم در مورد این مطلب. میگه الان خلاصه این مال ملک این تجار نیست، چون قبلا که انه ولو به اعتبار اینکه قبلا ملک ارباب بستان نبوده، میخواد بگه الان به هر حال ملک تجار دیگه نیست. ما لیس لهم، ظاهرش اینه که لیس لهمین بایه، نه بایه، ما لیس للمشتری، اصلا صحبتی از صاحب بستان و امثال اینها نیست، مرجع ضمیر اینها یکی هستن. ولی چرا الان این در ملکشون نیست؟ به خاطر اینکه قبلا در ملک بایع نبوده. چون قبلا در ملک بایع نبوده، الان به ملک تجار منتقل نشده. نتیجهش یکیه. از جهت عبارتی میخوام عبارت رو بگم چجوری باید معنا کرد. تفاوت محتوایی با لهم رو ظاهرا به خود تجار برمیگرده، یعنی اشتراو ما لم ینتقل الى ملکهم، معنای عبارت این میشه اشتراو ما لم ینتقل الى ملکهم لعدم کونهی ملکن للبائعین. اینجوری گویا میخواد اینجوری بفرماید. حالا علی تقدیر از این استفاده میشه که ملک بائع نبوده است و الان هم ملک مشتری نیست. خب از این عبارت مرحوم نراقی میگه این یعنی که وقتی میگه ملک بایع نیست یا ملک مشتری نیست یعنی چی؟ این میخواد اشاره کنه یعنی ملک ماره است. این ملک ماره است، بنابراین ماره خب حق دارن از ملک خودشون تصرف کنن. این ملک بایع و به تبع ملک مشتری نیست که محظوری در اینجا وجود داشته باشه. بعضی ها اینجوری شاید، حالا چجوری ملک بایع نیست؟ اصلا ملک ساحل در جایی که فروش هم تحقق پیدا نکرده، یک صاحب بستانی هست، این ملک صاحب بستان نیست. خب مرحوم نراقی این رو حمل کرده به همون معنای حقیقی ملک نبودن و میگه که صاحب بستان ملکیتش به نحو کلی فی المعین نقصان پیدا میکنه. ببینید اگر یه بنده خدایی که یک صبری از گندم داره، سایی از این رو میفروشه، سایی از این صبره ملک مشتری میشود، باقی مانده او ملک بایع باقی میماند. به اندازه یک سا از ملک او خارج میشود، ولی به نفع غیر متعین، غیر معین از ملک او خارج میشه. این رو هم یه همچی جوری ملک بایع رو تصویر میکنن که نه، ملک بایع ملک غیر متعین هست و اون مقداری که ماره از اون میخورن از ملک او خارج میشه. ولی بعضی ها این لأنه لیس کأن ملک لهم رو به این اعتبار معنا کردن که گفتن که این ملک نبودن به اعتبار این است که حق دیگری به این تعلق گرفته، یک نوع تجوز هست، نه اینکه اصلا ملک این نباشه، نه کل این ملک اینها هست، ولی ملکی که متعلق حق غیر هست کأن ملکشون نیست، کأن نه حقیقتاً ملکشون نیست. نه نه نه، حالا اجازه بدید من توضیح میدم. ببینید چرا اینا میخوان بگن که اون معنای اولیش رو اراده نشده؟ به خاطر اینکه همین الان که ماره نمیاد از این بخوره، ممکنه در آینده ماره بیاد بخوره. این که بگیم اون مقداری که در آینده ملک چیز هست از اول از ملکیت شخص خارج میشه، خب این که خیلی مستغرب هست که بگیم از همون اول به نحو شرط متأخر در ملکش باقی نیست. این خب خیلی بعیده، به خصوص مطلبی که معلوم نیست تحقق داشته باشه یا نداشته باشه، ممکنه ماری باشه ممکنه ماری نباشه. این فرق داره با مثالای کلی فی المعین. کلی فعل معین الان یک مالک بالفعل داره، به نحو تعلیقی هم نیست، اگری هم تو کار نیست، همین الان هم به اندازه یک سائش ملک مشتریه باقی مانده است ملک بایعه. اینی که بخوایم این رو به معنای این بگیریم که به اندازه‌ای که ماره در آینده اگه بخورد، به شرطی که بخورد، این از ملکش خارج میشه، این متناسب با فهم عقلایی و عرفی نیست. و اینی که اینو به خاطر این میگن که ملکش نیست، به این اعتبار که انه ملکش نیست، چون حق دیگری به این تعلق گرفته. یا اگر میگیم ملک ماره هست، یعنی ماره درش حق دارن، للماره که میگیم، یعنی چون حق ماره به او تعلق گرفته است، لام رو به کار بردن. به کار بردن لام به اعتبار مالک بودن بالفعل ماره نیست، به اعتبار این هست که چون مالک حق جواب به اصطلاح مالک، همچنان که میتواند در مال تصرف کند، ذوالحق هم میتواند در مال تصرف کند. به جهت این مشابهت کلمه للماره رو به معنای حقداری معنا کردن. خب این هم یک تفسیری. این توجه بفرمایید، در واقع یه جور هست ما میگیم لیس لهم، کنایه است از این که للماره است. بعد للماره رو ما معنا میکنیم لامش رو به معنای لام حق بودن. یه موقع نه، خود لیس لهم رو به این معنا میگیریم، میگیم لیس. چرا لیس لهم؟ به اعتبار اینکه دیگری توش حق داره، این مالی که دیگری درش حق داشته باشد، اون به منزله این هست که نه، این مال رو مالک نیست. مجازن مالی که متعلق حق دیگری هست رو میتوان گفتش که این مال مال او نیست.
تفاوت چیه؟
نه، تفاوت تعبیریه. یعنی این که یه موقعی ما این جمله رو لیس لهم رو کنایه قرار میدیم برای این که للمالک للماره، یعنی این رو که نه، به معنای این قرار میدیم که برای ماره حقی وجود دارد در این مال. بعد اون حقی رو که، یعنی کنه، به جای این که یک تقدیر شما در نظر بگیرید، یعنی لیس مقدار المار قدر الذی یاکله المار ملکن للمار صاحب البساتین بل هو ملک للمار، این بل هو للمار. بعد اون لامی که در این عبارت مقدر گرفته شده است، اون لام رو میگیم به معنی حقه. یک تقدیر اینجا در نظر میگیریم، یه موقع تقدیر در نظر نمیگیریم، تقدیر لفظی میگیم، تجوز در خود لیس لهم هست، به اعتبار اینکه شیئی که متعلق حق دیگری است، کأنه ملک مالک نیست. حالا من بعدا یه مکملی داره بعدا عرض میکنم، ولی به نظر میرسه که یه جور اصل این سوال چیه؟ سوال اینه که ببینید، تصرف در مال غیر بدون اجازه غیر صحیح نیست. یعنی مالک میتواند افراد رو مانع بشود از تصرف در مالشون. یکی از احکام مال این هست که مالک حق دارد دیگران رو از تصرف در این مالشون جلوگیری کنه. خب اینجا اصلا سوال اینه، این که ملک تجار هست و تجار حق دارن که مالک رو، ماره رو از تصرف در این مال جلوگیری کنن. امام علیه السلام میخوان بفرماین که این ملکی نیست برای ماره، برای تجار، به نحوی که این حکم هم براش ثابت باشه. یعنی ملکیتش برای تجار به نحو مزیغه است، یعنی ملکیتی که همه آثار ملک رو نداره. ملک آثاری داره، یکی اینکه طرف میتونه بفروشتش، یکی اینکه میتونه درش تصرف کنه، یکی اینکه اگه کسی دیگه اومد تصرف کنه جلوش رو میتونید بگیرید. این ملک همه این آثار رو نداره. اگر مار را آمد بخوره، مالک حق نداره از او جلوگیری کنه. این ما لیس لهم اشاره به این هست که اون ملکیت مطلقه میتواند اشاره به این معنا باشه، اون ملکیت مطلقه‌ای که آثار ملکیت کامل رو داره که حتی جواز منع مالک نسبت به غیر رو هم همراه داره، اون ملکیت اینجا نیست دیگه. مالک اینجا حق منع دیگری رو نداره. ما لیس لهم یعنی ما لیس لهم ملکیتن مطلقتن یجوز للمالک منع الماره. اصلا نکتهش هم همینه، اون نکتهی که تو این روایت تکیه کرده این هست که بابا اینا مالک هستن، این مالک، این امام علیه السلام میخواد بفرماید که این ملکیتشون ملکیت مطلقه نیست. اگه ملکیت مطلقه بود درست بود، ولی اینجا شارع اینو ملکیت مزیقه قرار داده. وقتی ملکیت مزیقه قرار داده، بنابراین این ملکیت مزیقه اقتضا نمیت کند که مالک بتواند دیگران رو منع کنه در تصرف از این مال. اگر به این معنا باشه که احتمالش هم اگر نگیم ظاهر عبارت هم همین هست، لااقل همچی احتمال جدی در روایت وجود داره، این هم با حق بودن سازگاره هم با حکم بودن سازگاره. میگه این ملکیتی نیست که مالکش بتواند دیگران رو منع کنه. چرا؟ چون شارع مقدس حقی برای دیگران گذاشت قرار داده، یا شارع مقدس اجازه داده. این قانون کلی که کل مالکن یجوز له ان یمنع الغیر ان التصرف فی ملکه، این قانون اینجا تخصیص کرده. قانون احترام اموال، احترام اموال اقتضا میکنه غیر مالک نتونه تو مالک مال دیگری تصرف کنه. مرحوم جد ما یه رساله دارن، ایضاح الاحوال فی احکام الحالات تاریه تر الاموال، یکی از موارد رو هم حق الماره قرار دادن. به این اعتبار که در مال غیر بدون اجازه مالک نمیشه تصرف کرد و مالک هم اجازه داره که دیگران رو منع کنه، در این مورد میگن جز استثناءات این قاعده است. این قاعده احترام اموال میگه استثناء شده اینجا. خب این روایت هم دقیقا میتونه همین معنا رو برسونه، این که بگیم یک حقی برای دیگری قائل شده، حقی که در مقابل حکم، حقی در مقابل حکم که یک نوع سلطه است، یک نوع نمیدونم جواز اسقاط توش خوابیده، انتقال به غیر خوابیده، اینا دیگه هیچ از این حواشی که تو اینجا وجود داره از این عبارت استفاده نمیشه. اینه که به نظر میرسه که این عبارت اشترا و مالیت لهم هیچ ظهوری نداره در این که این حقه. اون چیزی که این روایت میخواد بهش نظارت داره اون اینه، قانون احترام اموال در مورد حق الماره تخصیص خورده. حالا تخصیص خوردنش به چه نحوه؟ هم میتوند به این نحو باشه که برای ماره حق قائل شده باشن، هم میتواند به این نحو باشه که برای ماره جواز تکلیفی شارع جعل کرده باشه. با هر دوش سازگاره. اینه که این دلیل، نه دلیل بر حقیقت، نه دلیل بر حکمیت، اون رو دیگه باید از جای دیگه استفاده کرد.
ظاهر این روایت نیست که اصلا به ملک تجار نمیاد.
گفتم مرحوم نراقی اینو گفته و اینم اشکالش هم گفتم دیگه، بعد از این دیگه تکرار نکنید دیگه. گفتم نکتش چیه که میگن این ظاهر نباید مراد باشه دیگه. حالا اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است که عرض کنم آیا این روایت اطلاق داره نسبت به صورت منع مالک یا اطلاق نداشته باشه نسبت به منع مالک. شاید همین جورم باشه که نه، این میخواد بگه که مالک حق منع هم نداره، بنابراین نهیم اگر بکنه نهیش چیز اثر نداره. شاید همین جورم باشه و از این همون مطلب استفاده میشه که حتی با نهی مالک هم به اصطلاح حق الماره ثابته. ولی عرض کردم چون روایت از جهت سندی معتبر نیست، ما نمیتوانیم به او اعتماد کنیم. این بود که
استدلال کردن.
نه اتفاقا جابر برعکسه، نوعاً میگن با نهی مال، با نهی مالک چیز نیست. اگرم داشته باشه باید بگیم اگرم اطلاق داشته باشه اطلاقش به خاطر عدم عمل اعصاب از بین رفته، اگه باشه اون طرف قضیه هست.
بله به اشتباه، ولی به مزمن روایت عمل کردن،
ولی به این نحو عمل کردن. به این نحو عمل کردن که اگر تازه بخواد خراب کنه، اگر به عمل اعصاب توجه کنیم برعکسه. علی تقدیر این روایت که تنها نیست که بخواد به این عمل کرده باشن دیگه، روایت دیگه هست، اون روایت ها دیگه از توش این مضمون در نمیاد دیگه. فوقش اینه که این روایت اطلاق داشته باشه نسبت به فرض من امالک. خب این حالا پس بنابراین این روایت رو باید گذاشت کنار، ببینیم اقلاهن چجوریه. گفتم اولا اینجا اصل اولیه در هر سه مرحله اسقاط پذیری و نقل پذیری و انتقال پذیری این هست که اصل اولی این هست هیچی که از این آثار رو نداشته باشن حکمیت رو داشته باشه. این نکته ای رو من تو جلسه قبل در مورد نقل پذیری اشاره کردم، دیشب تو کلاس راهنمایی که بود احساس کردم مثلا که وردتی که عرض من درست منتقل نشده، به خاطر همین تکرار میکنم. ببینید نقل پذیری دو مرحله داره. ما در مورد هر حقی یک ذوالحق داریم، یه مصب بلحق داریم، یه ذوالحق داریم، یه مصب بلحق داریم. حق قسم این که ما میگیم نقل پذیر است، نه این که مصبش هم تغییر کنه. حق قسم اینه که زن اجازه دارد به این که عرض کنم خدمت شما شب شوهر پیش او باشه، حق همخوابگی داره. ممکنه این حق رو به مادرش مثلا واگذار کنه، یعنی اختیار همخوابگی خودش را به مادر واگذار کند. یعنی همخوابگی مصبش خودشه، ولی این مادرش هست که تعیین میکنه که آیا این همخوابگی انجام بشه یا نشه. فرض کن مادر مریضی داره، میگه من این حق همخوابگی رو به شما واگذار کنم که هر موقعی که شما مثلا بیمار بودید و احتیاج داشتید به این که چیز باشه، من شما اجازه ندید که من شوهرم بخوابم، من جا نداشته باشم بیام مجبور باشم از شما پذیرایی کنم. مثلا عرض کنم خدمت شما معنای انتقال حق انتقال مصب به حق نیست. گاهی اوقات نه، انتقال حق به انتقال مصب به حقه. اون جایی هست که اصلا حق مصب نداشته باشه، حق مقومش فرد نباشه. ببینید من فرض کنید ملک یک، اصلا خود کلمه یه خونه رو که من مالک هستم، خونه رو که من مالک هستم، خانه من ملک من نیست. یعنی فرض کن من یک عملی رو مالک هستم، من از یک آقایی یک نماز مالک هستم، قرارداد بستیم، اون قراره برای من نماز بخونه. یه موقع نماز خواندن اون شخص به ملک من اومده، یه موقع کلی نماز به ملک من آمده. اگر کلی نماز به ملک من آمده باشه، من این کلی نمازی که به ملک من هست که از اون آقا میخواستم، ممکنه منتقل کنم به یک کس دیگه ای. اون آقا باز یا حتی اون آقا اینجوری میخوام عرض بکنم که من که مالک هستم، یه موقعی نماز این آقا رو مالک هستم، یه موقعی نماز این آقا رو مالک نیستم، این نماز کلی رو مالکم. اون طرف ممکنه از یک کس دیگه بخواد نماز رو بخونه، اشکال نداره، بگه من خب نماز اون چیزی که شما مالک هستید نماز من نیست، یه نماز من این نماز از کس دیگه میخوام، اون آقا نمازو بخونه، اشکالی که نداره که. اینجا نماز شخص ملک در ملک قرار نگرفته، این قید، یعنی این فعلی که به شخص خاص منتسب میشه. یه موقعی من میگم همخوابگی را زن مالک است، این نه همخوابگی خودش را. اگر همخوابگی رو بگیم مالکه، این همخوابگی رو به کسی غیر از ذره نمیتواند منتقل کنه، فقط به هوش میتونه منتقل کنه، چون همخوابگی فقط هوو میتواند این حق همخوابگی داشته باشه. ولی اگر گفتیم همخوابگی خودش را میخواد منتقل کنه، یعنی قید میزنیم اون مصب که تعبیر میکنم، یعنی این همخوابگی که مقید است به همخوابگی خودش، اگر این گفتیم این میتواند منتقل بشه، هیچ مانعی هم ند، یعنی از قواعد ها نمیخوام بگم ادله شرعیه با چی هست یا نیست، اون یه بحث دیگه است. اینه که اینا باید با همدیگه توجه داشته باشیم. اگر حقی در ذل حق بودن خصوصیتی برای فرد باشه، اون حق قابل انتقال نیست به هیچ نحوی. یه موقعی اون خصوصیتی که هست خصوصیت برای اون مسبب حقه، یعنی مثلا همین در بحث همخوابگی رو ما میگیم همخوابگی زن، همخوابگی زن این اصلا موضوعه. این خب طبیعتاً به غیر زن نمیشه منتقل بشه، به غیر زن این یعنی به این نحو منتقل بشه که اون غیر زن بتواند همخوابگی داشته باشد، اون که خب نمیشه منتقل بشه. بله به این معنا میشه منتقل بشه که همخوابگی زن با همین قید، به طوری که دیگری مالک این همخوابگی زن باشد، که اختیار این که این همخوابگی تحقق پیدا، همخوابگی زن تحقق پیدا کند یا پیدا نکند بر عهده دیگری باشه. اینا با هم دیگه بحثاشو جدا کنید، بین این که خصوصیت خصوصیت ذل حقی است، یعنی این که خود شخص در ذل حق بودن، خصوصیت فردی شخص در ذل حق بودن دخالت داشته باشه یا در مسبب حق بودن دخالت داشته باشه. اگر در ذل حق بودن دخالت داشته باشه خب نمیشه منتقل کرد. مثلا فرض کنید شخصی خداوند تبارک و تعالی پدر رو چون پدر است ولی یه فرزند قرار داده است، اینجا امور فرزند به این ذوالحق، یعنی کسی که ولایت دارد پدر است، خب دیگری که پدر که نیست که، این خصوصیت مال ذوالحقه، مال ذوالحق هست که این ولایت، بنابراین ولایت به دیگری نمیشه منتقل بشه. یا کسی که وصی میشه به اون چی؟ نقل نمیشه داده بشه دیگه، چون نقل داده نمیشه، چون شارع مقدس این حکم رو که جعل کرده برای پدر جعل کرده، پدر ذوالحقه، بنابراین به دیگری نمیشه منتقل بشه، ارث برده نمیشه. و عرض کنم خدمت شما، حالا قابلیت اسقاطش اون یه نکته دیگه است، اون نکتهش فرق داره. اما این که در مورد نقل و انتقال قهری باید دید اون خصوصیت ذوالحق، اونی که ما میگیم، اون که آقای حائری تعبیر میفرمودن که ملاک اوغلاییش این هست که خصوصیت دخالت داشته باشه، خصوصیت شخصی در ذوالحق بودن دخالت داشته باشه، نه در اون مصب. اون تفاوتی که بین فرمایش آقای حائری و فرمایش مرحوم هاشم حسین اصفهانی بعضی مثالهاش بود همین بود. مرحوم هاشم حسین خصوصیت فرد رو که در ذل در مصب به حق دخالت داره با خصوصیت فردی که در خود حق دخالت داره و در ذل حق بودن دخالت داره، دو تا رو با هم دیگه یک کاسه بحث کرده بودن که باید از هم تفکیک میشد. خب حالا ببینیم در مورد از جهت اوغلاییش به نظر میرسه که آن چیزی که حقی که جعل شده، این حق اول نسبت به سه تا مسئله ای که هست، اگر نگیم که حتی بعد از اسقاط هم اون نکته اوغلاییش وجود داره، لااقل شک داریم در این که بعد از اسقاط خود ذوالحق، خود اون شخص، اون نکته اوغلایی وجود داره یا وجود نداره. من تصور این هست که اوغلاان اون نکتهش اینه که چشم یک به اصطلاح هوسی وجود داره، اون هوس حالا طرف اسقاط بکنه اسقاط نکنه، هوس از بین نمیره. و این که ما بگیم شارع مقدس به خاطر اون یک حقی رو برای شخص قرار داده، حتی حق اسقاطش ملاک داشته باشه، ذی حق بودن نسبت به اسقاط این حق هم ملاک داشته باشه، این ثابت نیست. چون ثابت نیست، اصل اولی این هست که این با اسقاط اسقاط نشه. همچنین در مورد نقل، این که شارع مقدس به اون خود شخص این اختیار رو داده باشه، لااقل محتمل، اگر نگیم اوغلاان چون من دارم عبور میکنم به من اجازه داده شده بخورم، این یعنی در ذوالحق بودن ماره بودن دخالت داره. پس فرمایید غیر ماره اصلا
موضوع روایت اصلا غیرمون نمیگیره.
نه نه اینو میخوام بگم، ذاتن که نمیگیره، میخوام ببینیم اغلاءن این در مار خصوصیت قائل هستش یا مار اون خصوص. ما میخواییم بگیم اغلاءن، اگر نگیم که برای مار خصوصیت هست که احتمالش خیلی قوی هم هست که اغلا خصوصیت بر مار بفهمن، بنابراین به ارث نرسه، قابلیت نقل نداشته باشه، لااقل این احتمالش هست. گفتیم اصل اولی هم در مورد میخوام موضوع بر اون اصل اولیه میخوام قرارش بدم. یعنی کسی که ممکنه بگن اغلاءن اینا حکمن حق نیستن، حرف ما انکارش هم نمی کنیم. اگر نه بگیم لااقل اغلاءن اثبات نشده حقیقت. حقیقت نیاز به اثبات اغلایی داره، چون نیاز به اثبات اغلایی داره و این حقیقت اثبات اغلایی نشده است، پس نتیجهش این هست که ما حکم میکنیم به اینکه حکم است. یعنی حکم است یعنی اینکه نه قابل اسقاط است، نه قابل نقل است، نه قابل انتقال قهری به وارث است. اینجور نیست که، البته بازم تاکید میکنم اینجور نیست که محال باشه، چون بعضی از دوستان میگفتن اصلا چجوری تصویر میشه که این شی رو نقل انسان به دیگری بده. نه، ولو من میخوام بخورم، ماره میخواد بخوره، مقصد به حق ماره است، ولی این خوردن من رو ممکنه اختیارشو به دیگری واگذار کنم، بگم پدر هر وقت من اونجا بودم، هر وقت شما اجازه دادید من میتونم بخورم. حالا البته یه نکته ای رو هم من اینجا زمینه بکنم، در مورد این نقل و انتقال یه بحث دیگه هم اینجا وجود داره، اون اینه که آیا قبل از این که من مرور صورت بگیره اون رو میتونم نقل بدم یا نمیتونم نقل بدم، یا اسقاط قبل از تحقق مرور اسقاطش صحیح هست و اسقاطش صحیح نیست. اون بحث اسقاط مالم یجب که آیا صحیح هست و صحیح نیست، میخوام بگن مثلا اسقاط مالم یجب صحیح نیست، یا نقل اون چیزی که هنوز به ملکیت نیامده صحیح نیست، باید این حق با مرور فعلی بشود تا امکان انتقال لا تبع ما لیس عندک، یعنی اون چیزی که هنوز به ملک تو نیومده ولی امکان آمدن هم داشته باشه اون کافی نیست. باید حالا فرضاً این مطالب رو بگیم که اسقاط شرطش این است که من مرور کرده باشم، یا همچنین شرط نقل این هست که من مرور کرده باشم، شرط تحقق چیزی اینه که مرور کرده باشم، باز هم تصویر میشه. من الان مرور کردم، همینجایی که مرور کردم میگم حقمو اسقاط کردم، هنوزم عبورم نکردم، همونجا الان هستم و حق خودم رو بعد از مرور اسقاط میکنم، بعد از مرور حقمو نقل میدم. اون معنی که نداره بعد از مرور حق خودم رو نقل بدم، بنابراین اشکال چیزی نداره در اینکه بشه اسقاط کرد، بشه نقل داد، ولی اثبات نشده که یک همچی به اصطلاح جواز اسقاطی برای مالک ثابت شده باشه، شارع حق اسقاط برای مالک قرار داده باشه، حق نقل قرار داده باشه. اگر نگیم اغلاءن اون ملاکی که وجود دارد حتی بعد از اسقاط هم موجود است، و اگر نگیم این خصوصیتی که مار بودن هست در ذوالحق بودن هم دخالت داره، لااقل این احتمالش هست، همین احتمال کافی است که اون اصل اولیه‌ای که ما گفتیم اینجاها اصل اولیه اسقاط ناپذیریه، اصل اولی نقل ناپذیریه، اصل اولی انتقال ناپذیریه بیاد. نتیجه بحث این هست که ما حق الماره نداریم، جواز و اکل الماره وجود داره، ولی این جواز یک حکم تک حکم است نه حق. مثلا این دیگه بحث تمام، ما از فردا انشالله بحث زکات اصطلاح این که یکی از شرایط زکات رو بلوغ قرار دادن، آیا این شرط وجود داره یا وجود نداره، این انشالله از فردا شروع خواهیم کرد. قولهی و من صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى محمد.